به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با ما همراه باشید و بشنوید برنامه دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی رو و پاسخ‌هایی رو که کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رحمان دوست به سوالات شما عزیزان خواهند داد. برنامه رو با خیر مقدم و سلام خدمت ایشون آغاز می‌کنیم. خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده و خسته نباشید میگم به دستاندرکاران برنامه خوب و موفق معارف.
زنده باشید، متشکرم از شما. در برنامه هفته گذشته پرسش و پاسخ تربیتی برای ما مطالبی رو مطرح فرمودید خانم رحمان دوست درباره آفات زندگی مشترک، به آفت ناتوانی در گفتگوی سالم اشاره فرمودید. مطالب مطرح شد درباره شناخت طرف گفتگو و چگونگی شروع گفتگو. چند نکته که در برنامه گذشته مطرح شد این که برای شروع گفتگو در واقع نوعی تحریک عاطفی به کار بردن و این تحریک عاطفی مناسب با مخاطب باشه. اون عاطفه‌ای که میان زن و شوهر هست کاملا متفاوت هست با عاطفه‌ای که میان پدر مادر و فرزندان بهش نیاز داریم برای آغاز گفتگو، و البته فرزندان هم در سن متفاوت اشاره فرمودید که باید توجه داشته باشیم نوع این در واقع رفتار عاطفی متفاوت هست. اگر طرف گفتگوی ما در واقع ناتوانی داره در این قضیه، باید به بحث آموزش در خانواده توجه داشته باشیم. اگر آموزش رو نداشته در محیط خانوادگی خودش، سعی بکنیم او رو توجه بدیم به این ناتوانیش و از طریق شناخت ریشه های این ناتوانی او رو یاری بکنیم در ایجاد ارتباط کلامی مناسب. این که حالا اگر میترسه به این که به حرفش گوش نکنیم، این ترس رو از بین ببریم، یا اگر احساس میکنه که نمیتونه شروع بکنه، او رو در شروع کردن کمک بکنیم. و راهکار خیلی مناسبی هم بود، برای من خیلی جالب بود. من چون حالا تجربه شخصی ما هم این هست که صدای خودمون رو معمولا از رادیو میشنویم، این که صدای شخص رو ضبط بکنیم و بذاریم خودش بشنوه، این او رو کمک میکنه در شناختن توانایی های خودش در این باره. اگر در این باره مطلب دیگری ناگفته باقی مونده بفرمایید استفاده بکنیم، والله به بحث دیگری در ادامه این مبحث بپردازیم.
نه، من به خصوص مجدداً تأکید به این نکته دارم که برای که آدم فن بیانش رو درست بکنه و کلن آموزش سخن گفتن رو برای خودش داشته باشه و بدونه که اصلاً چگونه سخن میگه، گاهی مثلا با کسی برخورد میکنه، صحبتی میکنه، میگه تو این جمله رو گفتی، ولی یادش نمیمونه که مگر من از این الفاظ به کار میبرم، لازمه که آدم حرفای خودش رو ضبط بکنه.
بله،
اصلا از همه اینا گذشته، گاهی آدم توی مجلس میشینه، همه با هم صحبت میکنن، اینم داره صحبت میکنه، ضبط بکنه، بعدم بیاد ببینه واقعا چند تا کلام مثبت و مفید گفته، در قبال این کلماتی که گفته آیا واقعا پاسخگو هست، چقدر حق دیگران رو تو این صحبتاش ضایع کرده، چقدر حریم دیگران رو شکونده. اینا یه نکاتیه حالا اخلاقی، ولی از این ورم به اصطلاح یک بحث تربیتی و تعلیمی است برای افراد که سخن میگن.
خانم رحمان دوست، شما خودتون برنامه‌های خودتون رو گوش میکنید؟
من اتفاقا یکی از کسایی که هستم حتما باید برنامه‌مو گوش کنم و اگرم خودم نرسم ضبط میدم، میکنن، خودم گوش میدم، چون فکر میکنم بهترین نقاد خودم میتونم باشم، نواس خودم رو بهتر میدونم.
مثلا تجربه شما هم دارید. من هر بار که برنامه‌ای رو که خودم موجودم برنامه بودم گوش میکنم، احساس میکنم اینجا باید این جمله رو نمیگفتم، یا اینجا بهتر بود جمله رو کاملتر ادا میکردم. یعنی آدم یه رو احساس میکنه خودش داره کار خودش رو ارزیابی میکنه، مخصوصا اگر فاصله افتاده باشه بین ضبط و پخش برنامه. پس شما هم این رو شخصا دارید، تجربه شخصی.
به هر حال اینجا یه فرصتی شد ما از عزیزان شرمنده این عذرخواهی رو بکنم که گاهی مگر یه صحبت‌های جملاتی کلماتی میشه که خدای نکرد اون وظیفه که باید ما انجام ندیم، من اینجا از عزیزان طلب بخشش و حلالیت دارم. این نکته‌ای رو که در رابطه با آفات‌های زندگی گفتیم، رسیدیم رو بحث سکوت.
بله،
گفتیم اگر احساس میکنیم نمیتونیم حرف بزنیم، سکوت کنیم. ولی من در مورد سکوت چند وقت پیش به یه مجموعه نگاه میکردم، 41 مورد معنی سکوت رو مطرح کرده بود. یعنی سکوت هر کسی میتونه 41 معنی درش داشته باشه. پس اگر عزیزان رو ما داریم میگیم، سفارش میکنیم که اگر نمیتونی ارتباط برقرار کنی سکوت کن، منظور ما از این سکوت چی هست؟ گاهی سکوت یعنی اعتراض، گاهی سکوت یعنی حریم شکنی، گاهی سکوت یعنی پذیرفتن. این که میگن فلانی سکوت کرد علامت رضاست، من نمیدونم این قافیه از کجا پیدا شده، کجا همه سکوت و علامت رضاست. گاهی سکوت یعنی فرو رفتن در خود و اندیشیدن و شکوفا شدن. گاهی سکوت به معنی این هست که تعمق بیشتری در نگاه داشته باشن. من گاهی خودم تو خیابونا که راه میرم بعضی بچه‌های خیلی خیلی زیبا و خیلی متین و خیلی در یک کلمه لطف و رحمت خدا را آدم تو چشمای این بچه‌ها میره، فقط گاهی میشینم مثلا سعی میکنم به اینا نگاه کنم. گاهی سکوت‌ها با نگاه مهربانانه است، گاهی سکوت‌ها با نگاه بسیار غیظ و غضب و اخم و تخم هستش. به هر حال این سکوتی که ما اینجا داریم مطرح میکنیم، حالا فرصتش نیست که به همه معانیش بپردازیم، یعنی میخوام بگم سکوت میکنیم که فرصتی برای بازیابی خود و طرف مقابلمون ایجاد کنیم، و یا در واقع سکوت میکنیم که ببینیم حرفی که ما زدیم در فرد مقابلمون و خودمون چه چیزی ایجاد کرد، این رد و بدل شدن این کلمات با این سکوت من معنی پیدا کنه. اما اگر واقعا این سکوت خیلی وقت شده، خب هیچی نگو، ساکت باش. این هیچی نگو ساکت باشه که خودم به خودم میگم، یعنی میخوام بگم چون الان تو حرف بزنی خراب میکنی، تو حرف بزنی وجود فرد رو به اصطلاح از اون احساس و عواطف هم که هستش و اصلا نمیبینه، به همون چیزی هم که داره همه رو از دست میده. پس یکی از اون آفتهایی که در زندگی مشترک زناشویی امکان داره پیدا بشه و برگرده به مهارت‌های ارتباطی، این که گاهی از این سکوت‌ها تو زندگی‌هاشون کمه. یه نکته‌ای رو من اینجا الان یادم اومد، به عزیزان خواهر بزرگوار، مادران و گرامی دارم میگم، زن‌های خوب جامعه‌مون میگم، گاهی ما کمتر سکوت می‌کنیم و به خاطر این قدرت کلامی که خدا به ما داده ازش غلط استفاده می‌کنیم. همان گونه که خدا به ما عاطفه و رحم بیشتر یا در واقع شفقت بیشتری داده، زودتر گریه می کنیم، اما گریه هامونو تربیت نمی کنیم. کجا ببارد، کجا مایه رحمت و شفقت باشه که بباره، کجا باعث ندامت و پشیمانی است حالا بباره، کجا گاهی تظلم خواهیه. پس این سکوتی که ما داریم سفارش می کنیم، گاهی بیشتر به خانم ها من سفارش می کنم که این سکوت باعث بشه که رشد و شکوفایی بیشتری به همراه داشته باشه. ما خزانه لغات زیادی داریم، ما قدرت کلامی زیادی داریم و و اینا رو داریم، یعنی سرمایه داریم. آیا این سرمایه رو هر جا باید ازش استفاده کنیم یا گاهی این سرمایه باید سرمایه بیشتری رو به دست بیاره؟ نکته بعدی که باز به عنوان یکی از آفتها در زندگی مشترک هست و جر و بحثایی که به هر حال همسران اتفاق میفته بینشون، این که جلوگیری بکنیم از عدم هماهنگی بین کارهایی که تو زندگی اتفاق میفته، تو مشورتها، تو تصمیمها. خانم یه کاری رو میخواد انجام بده، آقا یه کاری میخواد انجام بده، ولی یادشون میره با هم مشورت بکنن. این هماهنگی و مشورتی که منظورم هست، نه اینکه طرف مصممه که اصلا خبر نده، هیچی نگه، اما غافل میشه، غفلت میکنه، میاد مثلا کاری رو انجام میده، به انتها که میرسه میگه ای وای به همسرم نگفتم. حالا الان چجوری باید اینو مطرحش بکنه؟ به چه شکل این آفت کوچولوه؟ الان آفت کوچولوه افتاده تو زندگیشون، چجوری بیاد این آفت رو جمعش کنه که عمیق نشه، گسترده نشه و به اصطلاح باعث از بین بردن احترام و ارتباط عاطفی بین هم دیگه نشه. لذا سفارشی که دارم، یه بارم فکر میکنم یا شاید هم دو بار تو برنامه گفتم، یک زن و شوهر، بازم عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی که ما داریم رو خانواده و به خصوص پایه‌های خانواده و ارتباط زن و شوهر صحبت میکنیم، ما خیلی وقتا احتیاج داریم زن و شوهر رو بشینیم با هم حرف بزنیم، برای خودمون دوتا، برای خودمون دوتا مشورت کنیم، برای خودمون دوتا تصمیم بگیریم، برای خودمون دوتا برنامه ریزی کنیم. این اشتباه محضه که فکر کنیم ما دیگه نیاز نداریم به این حرفا، به این صحبتها. هر لحظه، حالا شاید دقایقی در آخر شب، دقایقی در ابتدای روز، در اون کنار سفره یا میز صبحانه، بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، برنامه روزانه و هفتگی و ماهانه خودمون رو مطرح بکنیم، تا روز به روز این ارتباطی که باید در زندگی ایجاد بشه و از این آفتها زندگیمون دور باشه. نکته بعدی که فکر میکنم بهش برسم، یعنی بهش بپردازم و بعدم به سوالات عزیزان، سعی کنیم این ارتباطهایی که برقرار میکنیم حتما با احترام و ادب و تکریم باشه. متاسفانه من مثلا کسی رو دیدم وقتی میخواست که احترام بگیره، محبت به فرزندش بکنه، اول یه فوشی، یه کلمه زشتی رو میداد باز به بچهش، علاقه مندیشو نشون میداد، مثلا بچه فلان فلان شده، بیا اینجا قربونت برم. آخه من نمیدونم اینا دوتا با هم چه جوری جمع میشه. یا میخوایم اصلا وقتی که ارتباط برقرار کنیم انگار که اصلا نیازی نیست تکریم در این ارتباط لازم باشه که در تکریم و احترام در این ارتباط برقرار بشه. احترام و ادب همیشه باید در گوش زن و شوهر، پدر و مادر، فرزندان زمزمه بشه. چرا ما در واقع اون مثلا این صحبت‌های خیلی گاهی بعضی وقتا ما می‌خوایم که حرف‌های خیلی قشنگ و زیبا و خوب و فقط تو گوش هم دیگه بگیم. چقدر این قشنگه، این تو گوش گفتن به معنی نیست، می‌خوایم که یعنی نامحرمی نشنوه. این فقط برای توه. پسر خوب من بیا اینجا، دختر خوب من بیا اینجا، یا همچنین همسران. گاهی این علاقه و احترام و ادب باعث میشه اگر یه آفتهای کوچولو تو زندگی افتاده اینا برداشته بشه. گفتم، بارها گفتم و نیز بارها خواهم گفت، سوره روم ما در قرآن آیه 21ش بنا به تفسیر مرحوم علامه طباطبایی، مودت یعنی بروز عاطفه. عشقی که در وجود فرد ایجاد شده فقط ایجاد شدنش کفایت نمی‌کنه، بروز بدید، بگویید. و به خصوص به برادران و مردان بزرگ اینو من سفارش می‌کنم. بارها هم ما حدیث رو داریم که به آقایون بیشتر سفارش شده که بیان عاطفی رو داشته باشید. مجدداً تو پرانتز یه چیزی رو عرض کنم، معمولاً در اول ازدواج آقایون بروز عواطف رو زیاد نشون میدن، وارد زندگی شخصشون که میشن این نقش جابجا میشه، خانم‌ها اجرا می‌کنن و از بروز عاطفه مردان دیگه خبری نیست. این خودش یه آفت میشه. این تا اون افراد به تفرید و بعدم از بین رفتن. ما زندگی متعادل رو خیلی روش حرف زدیم. بروز عاطفه برای مردان و زنان هم لازم است که بگویند، یعنی بروز بدن، هم لازم است که بشنوند. بچه‌ای که داره کاری رو انجام میده، مادر میگه الهی فدات بشم، فدای اون دستای زیبات بشم، داره این کار انجام میده، این چی کار میکنه؟ این داره قدرت اعتماد به نفس داره ایجاد میکنه، او احساس خودشکوفایی میکنه. میگن وای بر اون زندگی که وقتی کسی، چه زن و چه شوهر، کاری رو انجام میدن، حالا در معمر درآمدشون در کار، تکریم یا در واقع از طرف مقابلشون دست شما درد نکنه، خسته شدی، شما همیشه زحمت میکشی، چقدر زندگی قشنگ شده، چقدر این چیزی که شما تهیه کردی به جا بود، اینا همه باعث شکوفایی یا آفت ایجاد نمیشه، یا اگرم آفتیش ایجاد شده از بین میبره و انشالله اون لذت و معنویت تو زندگی رنگ و روی خودش رو نشون میده.
انشالله که بهرمند باشیم از این توصیه. فقط یک سوال رو بپرسم خدمت شما که ناگفته باقی نمانده باشه، این که جمله است که عربی میگن اندل احباب تسخط الاداب. بعضی تصور میکنن که اگر بخوان رعایت احترام و ادب رو بکنند این منافات داره با خودمانی بودن و اون علاقه، ولی شما رو هر دو با هم تاکید کردید. این رو قضیه بفهمید خیلی کوتاه که واقعا این گونه است. اونم احترام زیادی بذاره یعنی خیلی خودمانی نیست با طرف.
همه چیز یه ظرفیت خاص خودش رو
درسته.
من عرض کردم چون دیگه نمیخوام مجدد عزیزان شنوندمونو به سلام مکدر کنیم از تکرار بعضی مباحث، تو بحث خانواده متعادل من رو کلمه عدل زیاد صحبت کردم. عدل یعنی هر چیزی به جای خود. وقتی شد به جای خود یعنی همون چیزی که فرد دریافت میکنه. یه پسر نوجوان آیا محبت کردن و بروز عاطفه براش همونه که یه بچه 4 ساله؟ ولی این در این حالی که بروز عاطفه میده خودمانی هم میشه، اما حریم‌ها شکسته نمیشه. ما میخوایم بگیم مرزها رو نگه دارید، حریم‌ها رو هم نگه دارین، ولی تا میتونید با هم دیگه محبت کنید.
بعضی تصور میکنن تا بهشون میگیم با احترام صحبت بکنید با طرف مقابلتون، یعنی حتما مثلا به همسرشون بگن جناب عالی، بعد مثلا بگن فرمودید، و میگن که خب این که دیگه الان تو خونه اینجوری صحبت نمی‌کنه با خودمون. در
خیلی
اینجوری
جاها باید
نیست.
نه خیلی جاها باید بگید همسرم فرمودن و همسرم گفتن، ولی در کنار دیگران برای رعایت احترام
دلسته.
الفاظی رو به کار می‌بریم که تکریم شخصیت فردی که غایبه، ولی دوتا انسان رو به رو هم دیگر به نام زن و شوهر و فرزندان، اینها باعث دوری نمیشه، اینها باعث نمیشه که آدم به رو هم دیگه روش باز بشه، بلکه در کنار محبتی که به هم دیگه می‌کنیم اون مقدار ظرفیت افرادم در نظر می‌گیره.
بسیار خوب، این هم در واقع یک هنره که انسان بدون احترام رو در هر جا با چه جمله‌ای و چه رفتاری
من مهارت های زندگی، یعنی هنر به کارگیریش در هر کسی باید باشه، هنر زندگیه.
بسیار خوب، انشاءالله هنرمند باشیم. با ما همراه باشید عزیزان شنوند.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29551 29552 با پیش شماره 0251.
با عرض سلام خدمت سرکار خانم رحمان دوست و تشکر از زحماتی که میکشن و راهنمایی‌هایی که میکنن. مشکل من اینه که مدتی نسبت به شوهرم خیلی وسواس و حساسیت پیدا کردم، به شکلی که گاهی اوقات صبح از موقعی که بیدار میشم به فکرشونم و این فکر ازم جدا نمیشه و مرتب گاهی احساس میکنم که مثلا تلفنای مشکوک بهشون میرسه به این ترتیب و واقعا نمیدونم، یعنی باعث اذیت روحیم میشه. البته لازم به تذکره که من یه دوره‌ای چند سال پیش افسردگی داشتم و خودم احساس میکنم اینا ریشه تو حالات روحی و افسردگی داره. خیلی دلم میخواد که این حالت وسواس و حساسیت از بین بره و به این مورد فکر نکنم. خیلی هم از خدا کمک خواستم تا بتونم این مسئله رو برای خودم رفع کنم، ولی همچنان این مسئله هست. ازشون میخوام که راهنماییم کنن.
بله، کم پیش میخوام به نماندوز کسی که همچه مشکلی داره بیاد و خودش اعتراف بکنه، بگه من واقعا احساس میکنم وسواسم و وسواسم بیهوده است، میخوام درمانش بکنم. شما چه توصیه داره ایشون؟
اتفاقا ما در دوتا مورد میگیم اگر افراد خودشون بیان خوب میشن، یکی وسواسی که اعتیاد.
درسته.
هرگاه این دوتای فردی که مثلا مریضه، هر وقت احساس میکنن که دیگه بیماری خودشون رو پیدا کردن و به فکر درمان باشن، امید شفا بخششون یا در واقع درمانشون بیشتر.
بله.
قبل از اینکه ایشون اشاره بکنن به این مسئله که افسردگی دارم و اینها، خب اصلا از نحو کلامشون مشخص بود به هر حال اینا همچنان الان ایشون فکر میکنم یه مقداری برگشت داره، احساس میکنم یه مقداری برگشت به گذشتهش داره، لذا سفارشی که بهشون دارم در اولین قدم اینه که یه مراجعه مجدد به پزشکشون داشته باشن، یه مقداری خودشون همچنان به اصطلاح تحت درمان قرار بدن. احتمالش هست که این هنوز رفع نشده باشه. این نکته حالا خب بحث این قسمت بذاریم کنار.
بله.
کاش از این خانم ما اطلاعات بیشتری می‌داشتیم که چند سال زندگی میکنن، با بچه‌شون چیکار میکنن، یه مقداری به اصطلاح از نحوه گذران 24 ساعتشون در واقع. اما خصوصیات افرادی که به وسواس فکری مبتلا میشن، یعنی عامل این حالت، یکی این که اینا معمولا بیکارن تو خونه، یعنی تمام کارشون همون گذراندن یک زندگی محدود و اگر بچه هم نداشته باشن اول زندگیشون باشه، خب خیلی وقت زیادی دارن. اینها به خاطر این فرصت زیاد داشتن و عدم مشغله به کارهای دیگه بدون مطالعه یا حالا به هر حال کار بیرون، باعث میشه ناخودآگاه به یه چیزایی به اصطلاح پروپایی یه سری چیزایی میپیچن، حالا شده به وسواسی پاکی و تمیزی و نجسی یا به افکار دیگر. سفارشی که برای این عزیز دارم، سعی کنن حتما خودشون رو مشغول کنن. حالا مشغول کردن به معنی این نیست که کاری رو در بیرون انجام بدن، مطالعه کنن، بافتنی کنن، هر چی که دوست دارن یه مقدار از فکرشون به این مسائل بگذرونن. دومی که حتما از ورزش و به خصوص شنا استفاده کنن. خود شنا کردن منظورم این نیست که برن مثلا انواع هنرهای شنا رو یاد بگیرن، همین که داخل آب قرار بگیرن، احساس امنیت و روانی که احساس آرامشی که براشون ایجاد میشه تو آب قرار میگیرن، حالا اون ریلکسیشن یا همون آرامتنی که منظور ما هست، اون ایجاد براشون بشه. سعی بکنن با همسرشون بیشتر ارتباط برقرار کنن، در کنار ایشون که هستن ارتباط خوبی از نظر کارایی، کار آمدی، نمیدونم اطلاعاتی، بیشتر اینجوری صحبت کنن، خب چیکار میکنیم، چیکار میکنم، من چیکار بکنم خوبه، نه اینکه فقط هی بپردازن به اینکه تو با کی رفتی، کی اومده، ایت کی تلفنو پاسخ داده، چون متاسفانه اگر اینا تکرارش به صلاح هم خودش رو رنج میده، یعنی خود ایشون اذیت میشه، هم همسرش اذیت میشه و چون ایشون زمینه افسردگی دارن بدتر از بد میشن. بعدم سعی کنن اگر براشون امکان داره در طول ماهانه دو ماه یه بار با یه مشاور در ارتباط باشن که یه مقداری حالتهای رفتار و درمانی و روان درمانی هم در مورد ایشون کنار حالون دارو درمانی که انجام میشه رویشون اجرا بشه تا انشالله بهبودی کاملشون رو پیدا کنن.
مطرح کردن این مسئله با همسرشون برادر شما
به احتمال زیاد مطرح کردن، از کلامشون برمیومد مطرح کردن و ایشون هم احتمالاً مورد خطاب واقع شده که تو مثلا شکاک شدی، وسواس شدی، یه مقدار الان احساس بی‌امنیتی کرده که تماس گرفته.
درسته. حالا بهتره که جزئیاتشو مطرح بکنن یا نکنن؟
نه اصلا من سفارش میکنم اصلا طرحش نکنن، خودشون سریعا به فکر درمان خودشون باشن.
بله بسیار خوب. تشکر میکنم از شما.
خواهش.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی بفهمید.
میخواستم ببینم چی جوری میتونم ارادمو قوی کنم. کلن خصوصیات اخلاقی من بیشتر به طرف مردونه است. بخاطرم در حسابی مشکل پیدا کردم تو زندگی. میخواستم ببینم چی کار باید بکنم که به طرف گرایشم به طرف کارهای زنونه بیشتر بشه. کلن خصوصیات اخلاقی. کارهای مردونه رو دوست دارم. کلن دوست دارم با شوهرم مثل مرد برخورد کنم. نمیتونم مثل زن باشم. کلن کاری هم که میکنم تمام کارام، کردارم، اخلاقم، رفتارم. حالا دیگه واقعا تو بنبست زندگی قرار گرفتم. نمیدونم چیکار کنم.
بله. خانم رمادت، قبل از اینکه پاسخ سوالشون رو بدین، قلیل درباره این ویژگی هستم بفهمید که از نظر شما به عنوان کسی که صاحب نظر هستید در مسائل روانشناسی چقدر این ویژگی اصلا وجود واقعی داره که زنی ویژگی مردانه داشته باشه مثلا؟
حالا البته بحث هورمونیش من اصلا نمی کنم، چون بحث فیزیولوژیکی و پزشکی بذاریم بمونه، ولی گاهی چند پسر تو خونه رشد میکنن کنار این پسر یه دونه دختره و به تبع رفتارهای پسرانه تو این دختر ایجاد میشه. خب به هر حال الگو میدن و حاکمیت رفتارای پسرانه به این رفتارای دخترانه به اصطلاح حاکمیت پیدا میکنه. دختر حتی بعضی وقتا میکنه داره دوچار تضاد رفتارم بشه. من موردی رو داشتم که میگفتن که دختر من چون چند تا پسر تو خونه است، حتی وقتی که من کوچولوه جوراب شلواری پاش میکنم باز میره دامنشو داخل جوراب شلواریش میذاره، میگه من پسر بشم. یعنی دوست داره شلوار پسرانه مثل بلوز شلوار پسرانه بپوشه. که ایشون دوشاره مثلا میگفت نگرانم چی کار باید بکنم.
دانه.
گاهی رفتارهای تعداد زیاد پسر در محیط تربیت یک دختر تأثیر گذار میشه، اون مردونه بار میاد. یه نکته. گاهی برعکس، تعداد دختران زیاده ولی پدر پسر رو یا پدر یا مادر پسر میطلبیدن، نوع اعمال تربیتی که بر دختر میکنن پسران است. یعنی سعی میکنه پدر، یا حالا به خصوص من تاکید رو پدر دارم چون گاهی پدرها این تیپی هستن، اون اعمال نظر و رفتار و چیزی که دلش میخواست رو پسری که نداره اجرا بشه رو دخترش انجام میده. باز به این شکل دختر یه شکل تربیت پسرانه میگیره. گاهی هم حس خود دختر در یه شرایطی قرار میگیره در تربیت خانوادگی، میبینه مرد یا در واقع مردان بر دیگران زور میگن، مردان یه مقداری حاکمیت بیشتری دارن. این اتفاقات بیشتر تو شهرهای کوچیک میفته. دختر به عنوان یه ناکامی، به عنوان یه خواسته‌ای که بهش نرسیده چون پسر نیست، به دنبال رفتارها و تربیت مردانه میره، خود به خود خودشو پسرانه رشد میده. گفتم حالا یه بحثش هم احتمال داره مقدار به اصطلاح ترشحات هورمونی باشه که گاهی پسرانه یا همون مردانش بیشتر باشه. اینا میتونه تاثیرگذار باشه برای یک زن که حالت، یا حالا یک دختر که حالت پسرانه پیدا کنه.
حالا هر رفتاری میتونه نشونه این باشه. مثلا شما مثال اون بچه رو زدین که دوست داره حتما لباس پسرانه بپوشه، ولی مثلا فرض کنید خانومی که به رانندگی علاقه داره، دوست داره کار بیرون بکنه، ولی از آشپزی و مثلا خیاطی خوشش نمیاد، آیا این دلیل بر این هست یا نظرت
نه. من منظورم این نیست. اون حالا خیلی اصلا از آشپزی خوششون نمیاد، خیلی آقایون آشپزی خوبی میکنن. اصلا معمولا همیشه خانوما آشپزی میکنن، ولی آشپزهای خوب بزرگ آقایونن.
رفتار مردانه یا توضیح کنه منظور چیه؟
رفتار مردانه من منظورم بود که اصلا شیوه و سلک و رفتار و منش و حرکتهایی که داره انجام میده کاملا تیپ مردانه داره. مثلا دو تا پسر با هم که میرسن تو خیابون چه جوری با هم دیگه مثلا دست میدن و به چه شکلی برخورد میکنن، خب دختر اینجوری برخورد کنه. یا مثلا تو تحلیلایی که داره به اصطلاح اجرا میکنه، یا اصلا حتی تو انتخابات رنگ و لباسی که انجام میده حالت پسرانه پیدا میکنه. شما ببینید دختری که همه مدت لباس پسران پدر یا مادری که آرزو پسر داشته تنش کرده، این دختر کی دیگه زیر بار دامن یا کفش پاشنه بلنده مثلا زنونه میره؟ اینا یه مقداری، پس میخوام بگم که اینا همه اثرات تربیتی الگوبرداریه.
آیا الزامن منفیه؟
آها. نه، تا زمانی که فرد رو مثل این تلفن کننده دوچار مشکل نمیکنه اصلا منفی نیست. خب حالا این خانم خیلی شجاعتش زیاد، از کوه هم بالا بره. خب بره یه کوه نورد خوب میشه. یا خانم در کناری که مثلا دارم میگم پسرها یا مردها کمتر ترس و وهم از خیلی حیوانات و این حرفا دارن، این خانومم اینجوری باشه، چه دلیلیه که بخوایم ردش کنیم؟ اما اگر در یه جای رسید دیگه وقتی روبرو همسرش قرار میگیره، این همین جمله تلفن کننده ما، هی حالت مردانه از خودش بروز میده، یا توی خیلی رفتارهای عاطفی نسبت به فرزندانش قابل به اصطلاح انعطاف نیست، حتی توی یه سری ارتباطات جنسی عاطفی دچار مشکل میشه. یه همچون چیزی که میشه، ناچارن این خانم باید مراجعه بکنه به یک مشاور، اونجا شروع کنن یه سری، چون ایشون مشکل عضوی و فیزیولوژیکی و دارو درمانی که نداره، یه سری رفتارهاست باید تنظیم بشه.
درسته.
این خانم میتونه مراجعه بکنه به هر کی که این حسو داره، مراجعه بکنه به یه مشاور، شروع کنن رفتارها رو ان شاءالله تنظیم کنن. اونجا مشاور اگر بر اثر راهکاری که ارائه داده میشه میرن جلو موفقیت نبینه، در یه شرایط امکان داره بگه خب حالا شما برو یه آزمایش خون بده، یا حالا نمیدونم تغییر به اصطلاح تشخیص هورمون بده، یه سری چیزایی که امکان داره یه همچه حس دیگه ای غیر از حالتای رفتاری باشه. ولی برداشت من اینه که این خانم با همین کمک از مشاور و اون به اصطلاح تمرینای رفتاری بتونه مشکلش رو حل بکنه.
شما فهمیدین که مثالی که من زدم رو اشاره فهمیدین که نه، اینها دلیل نیست که حتما این رفتار مردانه بروز کرده در شخص، اما تو وقتی که دختر هست در خانه پدر مادر هست هیچ مشکلی ممکنه پیش نیاد. ولی وقتی که شخص ازدواج میکنه چه مرد چه زن، به هر حال توقعاتی طرف مقابلش داره. مرد در جامعه ما توقع داره که همسرش آشپز خوبی باشه و به هر حال یک مزیت برای زن، توقع داره که حتی المقدور کارهای خونه رو مثلا خیاطی و تزیین خانه رو زیبا انجام بده، متناسب با اون چیزی که سلیقه یک زن ایرانی هست و مرد ایرانی دوست داره زن ایرانی اینجوری باشه. میخوام بگم یعنی اگه در جامعه قرار بگیریم، در محیط جامعه، همین چیزهایی که به نظر شما به عنوان یک کارشناس ممکنه هیچ مشکلی نباشه، باعث ایجاد مشکل بشود در محیط خانواده، به این معنا که طرف توقع داره. واقعا من شخصا برخورد کردم با افرادی که همچین گلایه‌ای از همسرشون دارن که همسر من به اینجور کارا علاقه نداره، ولی تا دلتون بخواد علاقه داره به این که بره بیرون، مثلا فرض کنید که رانندگی یاد بگیره بره، کاری که معمولا مردها انجام میدن در بیرون از محیط خانواده، دوست داره کامپیوتر یاد بگیره بیاد، مثلا فرض کنید که با کامپیوتر کار بکنه، همون کاری که حرفه‌ای دیگران انجام میدن، ولی کارهایی که معمولا زنها در خانه انجام میدن، مثلا به بچه‌داری علاقه نداره، دوست داره بچه‌اش بیشتر کودکستان بذاره مثلا. خب اینا دیگه واقعا گاهی وقت باعث مشکل میشه.
ببینید رانندگی و کامپیوتر رو با بچه‌داری خیلی فرق میکنه. یه خانم میتونه راننده خوبی باشه، کامپیوتر خوبی هم بلد باشه، مادر خوبی هم باشه. اصلا اینا تفکیک من نمی قبول ندارم. اونورش هم اصلا قبول ندارم که یه خانم خانه حتما باید خیاطی بلد باشه. ولی یه خانم خونه، آقای ایرانی ما هم باید طبقاتش رو به اصطلاح متعادل کنه. تو جامعه امروز ایران ما نقش‌های مقداری جابجا شده و یه مقداری هم به اصطلاح همراه با هم شده. خانم و آقایی که شاغلن و روی به اصطلاح امکانات مالی که خانم دریافت میکنه همسر حساب و کتاب باز کرده، باید توجه به این نکته داشته باشه که خیلی چیزها در نتیجه حضور این خانم در بیرون که خودش هم به اصطلاح معتقد الان باید باشه کم میشه. وگرنه این نیست که حالا یه خانم، اگر حتی این خانم اتفاقا رانندگی بلد باشه، خیلی کمک به کارهای خانه و زندگی خودش هم میکنه. این دوتا با هم یه مقدار باید تفکیک بشن. اما اصل مسئله اینه که سوال اینه آقای بزرگواری که مثل حالا این شما چون مثال زدین آقای هست، آقای بزرگوار شما چقدر تونستی با ارتباط، با تمرین، با محبت، با بازخوردهای مثبت دادن، با به اصطلاح تشویق کردن خانمتو به این کار بکشونی؟ جزی که همیشه گفتی تو هیچی نمیدونی، تو هیچی نمیفهمی، تو چرا نباید اینو بدونی؟ خب خیلی کسا خیلی چیزا نمیدونن، خیلی چیزا اصلا گفتم کار خیاطی مال خانم هاست، برای خیاطهای خوب آقایونن، هیچ اصلا با هم دیگه نمیتونیم ما اینا رو یکی بدون. اما فقط یه نکته هست، خانوم خونه یه سری چیزهایی رو هرگز باید در وجودش نذاره به دست فراموشی سپرده بشه و اون رقت، عاطفه، محبت و اون ارتباط زیبای مادر فرزندی و زن و شوهریست. هر چیزی بیاد به این خلل وارد کنه، هر چیزی رو بیاریم با این قابل مقایسه نیست و جایگزین نمیشه.
این قاعده کلیتونه.
یه قاعده
درسته.
یک همسر همیشه باید در لباس همسری برای مرد و یا شوهر خودش به معنی واقعی منبع رحمت و برکت و به اصطلاح عطوفت باشه. این مرد در کنار زن باید احساس آرامش و امنیت بکنه، همان گونه که زن باید در کنار همسرش امنیت و آرامش داشته باشه. خیلی جاها ما میبینیم بچه های ما تو خونه آرامش در کنار پدر ندارن، گریه ها زیاده ولی کنار مادر قرار میگیرن آرامش پیدا میکنن، چون مادر منبع رحمته. هر چیزی این دوتا وظیفه رو به هم بزنه. حالا شما میگید که میتونه برای رسیدن به این حس خانم آشپز خوبی باشه، میتونه خیاط خوب، اون دیگه جدا از بحث است. ولی باید اینو در نظر بگیریم چی میشه، دقت کنید چی میشه که زنی که دنبال امنیت و آرامش هست برای زندگیش و میدونه یکی از اون راه‌های رسیدن به امنیت و آرامش زندگیش فرض کنید آشپزی خوب داشتنه، چرا سرباز میزنه؟
درسته.
چی باعث شده از این مسئله دوری بکنه؟ اینو نمیتونیم راحت از کنارش بگذاریم.
همیشه هم اینگونه نیست که بخوام این خانوم رو مقصر بکنیم.
آها، اصلا نکته اصلی همینه. اتفاقا خیلی راحت من تو بحث تفاوت‌های زن و مرد گفتم اگر خانومی 4 مدل غذا بپزه، همسر گرسنه و نیازمندش از درک وارد بشه، خیلی لطف بکنه بر اساس تفاوتش بتونه 1-2 بو رو استنشاق بکنه، حس کنه، میتونه خانم اعتراض کنه، من از صبح زحمت کشیدم 4 مدل مثلا برای شما درست کردم، شما چرا حس نمی‌کنی؟ نه، اون نمیتونه بیش از این حس کنه.
درسته.
پس این تفاوت زن و مرد رو تو نگاه‌های ما باید دقت بهش بکنیم، توقعاتمون هم باید بهش توجه بکنیم. از همه اینها توانمندی‌های هر کسی را بهره کاری آفریدن اونم در نظر بگیریم. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اونی که دادم ازت میخوام. چی به ما دادن، من مادر، به من پدر، به هر حال پدر و مادری یا همسری، بر اساس اون سیستم زندگی به هم نخوره. وگرنه میتونه همه چیز باشه، پدری و مادری هم سر جاش باشه.
دوست.
پدر میاد به معنی واقعی کمک میکنه و تمام کارهای آشپزی خونه رو انجام میده، در حالی که همسر که وارد میشه نه تنها توقع نداره خوب چی درست کردی، چرا درست کردی، چرا کم درست کردی، بلکه این حس تشکر و شرمش باعث میشه برای خود دوتا احترام آمیز و محبت آمیز و ایجاد یه رابطه عاطفی قشنگی هم بکنه.
درسته، ممنونم. پس اگر بخوام اصلاح بکنم اون ذهنیت رو، باید اینگونه بگم که اینکه رفتاری که معمولا در جامعه خانم ها انجام میدن اگر کسی علاقه نداشت، این معناش این نیست که گرایش به صفات مردانه داره.
درسته.
اون نکته که شما فرمودین بحثمون ویژگی های عاطفی و در واقع اون کانون محبت بودن زن،
اون مورد اول که گفتم اونا رو باید روش دوست. کار بشه، از نظر رفتاری اصلاح بشه.
حالا اگر اون نکته اول باشه درمان داره اون، یعنی راهی حالا درمان چاره ای داره بهتر.
عرض کردم خدمتتون خیلی راحت میتونه با یه مشاور شروع کنه کار انجام بده، رفتارها تغییر بکنه.
درست. نه اگر بحث هورمون باشه این سوال من، آیا واقعا چاره ای داره یا نه دیگه تبعیض
داره؟ چون من توی این به اصطلاح مقام نیستم، ایشون به پزشک به اصطلاح قدرت مراجعه میکنه، مقدار قدرت رو بررسی میکنن، داروهایی رو بر اون اساس میدن.
پس اون هم در جای خودش در علم پزشکی
بله.
راه حلی داره. بسیار خوب، تشکر میکنم. امیدوارم که ایشون هم شنیده باشن پاسخ سوال خودشون رو. قدری پاسخ سوالات برنامه رو به درازا کشیدم، اما فرصت طرح بیش از 2 سوال رو نداشتیم. به هر حال از شما تشکر میکنم، فرصتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. از همراهی عزیزان شنونده هم سپاسگزارم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. 29-10-551 و 29-10-552 2 شماره روابط عمومی رادیو معارف هست با کد شهر قم 0251. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. روزهای بهاری خوب و خوشی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو می‌کنیم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه و همکارانم شما رو به خداوند می‌سپاریم. حق یارتان.
باش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. باش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. سایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، سایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، چه در این دامگه حادثه چون افتادم، چه در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود،
من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آمد در این دیر خراب آبادم، آدم آمد در این دیر خراب آبادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست.
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم،
کوکب بخت مرا هیچ منجم نشنا، یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم، تا شدم حلقه به گوش در میخانه‌اش، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم.